Ay Hedaya.
Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Allahümme kulli veliyyike ala hüccet ibnil hasan salavatike aleyhi ve ala hudai. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خشنودی قلب مقدس آقا امام زمان. ان شاء الله همه ما از این اعیاد بهره‌مند باشیم. صلوات بفرستیم. امام حسین علیه السلام وقتی وارد خیمه امام سجاد علیه السلام شدند، آخرین جمله‌ای که از امام حسین قبل از رسیدن به شهادت مکتوب هستش این جمله است که ایشون تو خیمه امام سجاد علیه السلام فرمودند: یا ولدی یا علی، والله لا یسکن دمی حتی یبعث الله المهدی. پسرکم، به خدا قسم خون من از جوشش نمی افتد تا زمانی که خداوند متعال مهدی ما رو مبعوث بکند. آخرین جمله امام حسین وعده ظهور امام زمانه و ما دقیقا الان تو امتداد اون وعده ظهور هستیم. انقلاب اسلامی ما قیام نبود، خروج بود. همونجور که حرکت امام حسین خروج بود، قیام نبود. تمام اینها یک امتدادیه برای رسیدن به اون قیام نهایی. امام حسین علیه السلام نفرمودن من قیام میکنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. دقیقا تو روایات ما درباره حرکت های آخر الزمان با همین کلمه خروج اومده که انی برداموز این روایت رو از روی متن بخونم، چون عزیزانی که اینجا هستن همه طلبه هستن، آدرس هم بدم: غیبت نعمانی، صفحه 273. ان ابی خالد کابولی. ابو خالد جزء اون چیزی که مرحوم نجاشی تو رجال خودش بیان میکنه، امام سجاد چهار یار خلاصه در ظاهر دارند. یکی از اونا ابو خالد کابولیه که هم جزء روات امام باقر هم امام سجاد و امام باقر. این روایت رو ایشون از امام باقر بیان میکنه که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق. من دارم میبینم یه قومی که قد خرجوا بالمشرق، که از مشرق خروج میکنند. پیامبر اکرم فرمودن یخرج الناس بالمشرق فیوتبون للمهدی سلطانه. یه عده‌ای از مشرق خروج میکنن و زمینه سلطنت و حکومت امام زمان رو فراهم میکنن. امام باقر تو غیبت نعمانی خیلی زیبا اصلا مراحل انقلاب اسلامی رو بیان میکنه، طبق تحلیلی که از آیت‌الله کورانی بیان میکنند. یطلبون الحق فلا یعطونه. اینها وقتی که خروج میکنند، چون همه یه مطلب سوال میپرسه فرق بین قیام و خروج چیه؟ یعنی یه مطلب جدید بود ها، متوجه شدید؟ من گفتم به امام حسین علیه السلام بله خروج کردند و گفتم انقلاب اسلامی خروج بود. فرق قیام و خروج اینه که خروج یک هدفی دارد و از یک وضعیتی به سمت اون هدف حرکت میکند. هدف خروج رسیدن به قیام است و همیشه توی خروج از وضعیتی که الان موجوده به نام استبداد ولی خدا حرکت میکنه به سمت حکومت الله. این حکومت الله کی نهایی میشه؟ اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، اون دولت کریمه. اما هر جا وضعیت جامعه، وضعیت دیکتاتوری، وضعیت استبداد باشد، بر ولی خدا واجب می شود که خروج بکند یا مسیر خروج را ادامه دهد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی جالبه، حضرت زمینه خروج امام حسین رو فراهم کردن. من خواهش میکنم طلبه های عزیزی که دارم باشون صحبت میکنم دو تا کتاب رو بخونم. من تو پرانتز فقط سریع عرض میکنم، من وقت بین طلبه ها صحبت میکنم سبک صحبتم فرق میکنه، سعی میکنم که واقعا فضا فضای انتقال تجربیات طلبگی باشه. ما توی دوره توی انقلاب اسلامی به این نتیجه رسیدیم که افرادی که الان هستند مشکل نگاه جامع به معارف دین دارن. ما به این نتیجه رسیدیم که امام رحمت الله علیه در صحیفه نور جلد 4 فرمودن ریشه انقلاب ما یک تحول درونی در مردم بود و این تحول درونی عبارت است از این که مردم نگاهشان به دین نگاه جامع و کامل شد. خود امام رحمت الله علیه در جلد 19 صحیفه نور می‌فرماید چون انسان یک موجود کامل و جامع است، دین هم برای این انسان تمام ابعاد زندگی انسان رو در بر گرفته. وقتی که مردم مطالبهشون از دین یک مطالبه جامع شد، انقلاب اسلام صورت گرفت. شهید مطهری در قبل از رفراندوم 12 فروردین 58 یه مصاحبه با آقای سروش داره، اونجا میگه، میگه انقلاب اسلامی ما نه انقلاب ادبی بود، نه سیاسی بود، نه مذهبی بود، نه اقتصادی بود، بلکه یک انقلاب با یک رویکرد جامعه به دین بود، یک رویکرد نظاممند به دین. از این برهه ما یه لحظه به نتیجه رسیدیم برای اینکه انقلاب ما به ثمر برسه باید دوباره رویکرد مردم به دین جامع بشه. من یادمه ما تمام طول هفته با بعضی از رفقا میشستیم مباحثه میکردیم، بعد میرفتیم پایان هفته دانشگاه شریف برای نخبه های دانشجو میگفتیم آقا نظام جامعه دین، عنوان مباحثمون بود معارف قرآن به صورت نظام جامعه. بعد سال 92 یک مرتبه ما با یک کتابی آشنا شدیم که این کتاب متوجه شده تمام آرزوی ماست، چون خودمون 5-6 سال تمام دغدغه‌مون این بود. من 1 سال همه درسامو تعطیل کردم، فقط آثار شهید مطهری رو کار کردم برای اینکه نظام فکری یا دکترین فکری شهید مطهری رو در بیارم. بعد یه دفعه به این کتاب رسیدیم، دیدیم تمام آرزوی ما تو اونجا هست. مثلا شهید مطهری تو 33 سال، معذرت میخوام، از 33 سالگی تا 58 سالگی، حدود مثلا 25 سال شهید مطهری این نظام فکری رو گفته. بعد تو یه کتاب کل این نظام فکری جمع شده، اونم کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بود که اونم میدونیم صورتی که معجزه دست ما رسیده. یه آقای به نام معتزلی صادق فاطمی یه مصاحبه‌ای میگیره، بعد تو اون مصاحبه میگه من تو مشهد یه نوارخونه داشتم، اون نوارخونه چند تا نواره آقای خامنه‌ای هم توش هست. بعد یه عده‌ای تو تهران این مصاحبه رو میبینن که درباره یه موضوع دیگه است. بعد یه مطلب میگم ببینیم اون نواره چیه، میرن آقای صادق فاطمی رو پیدا میکنن، بعد ایشون میگه آقا تو ماه رمضان، تو مسجد ماه رمضان سال 53 تو مسجد امام حسن مشتبه مشهد یه بحثی رو درباره اصول اعتقادات بیان کردن. اونا میرن اون نواره رو میگیرن پیاده میکنن، توسط آقازاده آقا میدن دست آقا. آقای نگاهی میکنن میگن همین امروز، همین الان، سال 92، همین الان حرف من همینه. اگر من امروزم بخوام اصول اعتقادات و عقاید رو بگم همین رو میگم. بعد من خصوصی خدمتون عرض میکنم. بعد ما متوجه شدیم آنچه که در کتاب درسی ما، آنچه که در نظام عرضه معارف ما هست بسیار متفاوته آن از آن چیزیست که آقا در طرح کلی بیان کردن. نگاه آقا به ایمان، نگاه آقا به توحید، نگاه آقا به ولایت، نگاه آقا به نبوت. دیدیم این دقیقا همون نقطه آرزوی ماست. یه نگاه جامع، نه یه نگاه تکبودی. نگاهی که اگر بخواد خدا شناسی بکنه خدا اثباتی نمی کنه، بلکه واقعا خدا شناسی می کنه. ما عنوان رو تو کتابه عقاید رو میزنیم خدا شناسی، همو شروع کنیم خدا اثباتی کردن. آخر سر فرقی شناختی از خدا پیدا نمی کنه. بعد نه یه خدایی که تو آسمان هست، بلکه یک خدایی که بر اساس ارتباط چند آیه قرآن شناخته میشه. میدونید آقا دو تا آیه قرآن رو ارتباطش رو به دست آورد، یک کتاب نوشت درباره اون. آیه 25 سوره انبیا: و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. آیه 36 سوره نحل: لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. پای درس المیزان علامه طباطبایی آقا یاد گرفته که قرآن به صورت متشابه هست آیاتش. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا. آیات قرآن به هم شباهت دارن دو به دو و با هم ارتباط دارن. القرآن یفسر و بعد و بعدا. قرآن خودش رو تفسیر میکنه. عزیزان علامه طباطبایی ابتدایی که تفسیر رو شروع میکنن یک کتاب دارن به نام البیان فی موافقت الحدیث در قرآن. تا آیه 57 سوره یوسف که میرسن توی روایات و ارتباطش با آیات یک مرتبه به این نتیجه میرسن. روایاتی که روش تفسیری داره میده، اون روش تفسیری اینه: القرآن یفسر و بعد و بعدا. قرآن خودش رو تفسیر میکنه و اهل بیت قرآن رو با قرآن تفسیر میکردن. علامه تفسیرش رو تعطیل میکنه، از اول شروع میکنه تفسیر نوشتن. این تفسیر جدید میشه المیزان فی القرآن، میاد شاخص فهم قرآن رو میده. شاخص فهم قرآن همینه، قرآن خودش رو بیان میکنه. علامه استدلال میکنه تبیانند کل شیء، حداقلش اینه که تبیان خودش باشه. توی این درس آقا این رو یاد میگیرن. همین دوتا آیه ارتباطش شکلی میشه: و ما اصل نام رسول الا نوحی الی. همه انبیا رو فرستادیم، بهشون این شعار رو دادیم: لا اله الا انا فاعبدون. همین آیه شبیهش میشه 36 سوره نحل: لقد بعثنا فی کل امت رسولا. در هر امتی پیغمبری رو فرستادیم. فاعبدون میشه انا اعبد الله، این هم شباهت داره. اما لا اله الا انا تغییر میکنه به فاجتنبوا الطاغوت. آقا بلافاصله کتاب می‌نویسند: روح توحید، نفی عبودیت طاغوت. آفرین به این رهبر که اینجوری تونست از شاگردی علامه طباطبایی بیاد توحید رو اینجوری استخراج بکنه. توحید یعنی چی؟ یعنی زیر بار طاغوت نرفتن. آیا بعد از انقلاب اسلامی تو کتاب درسیامون توحید رو اینجوری به بچه‌ها گفتیم؟ شما الان توحید رو بخواید تدریس بکنید اینجوری میگید؟ و بچه ما وقتی بخواد به راهنمایی میگه چه ربطی داره به این که تو میگه تو تلویزیون میگه بچه ها وضو بگیرید، قصد قربت بکنید و به راهنمایی برید، چه ربطی به دین داره؟ چه ربطی به خدا داره؟ انتخابات چه ربطی به دین داره؟ چرا علکی بعد از 45 سال دین رو داری با سیاست قاطی میکنید؟ چه ربطی به هم داره؟ اگر ما بگیم که بابا اصلا بنیان انقلاب ما بر اساس یه توحیدی با این روی کرد، لا اله الا انا یعنی فشتن با طاغوت، بعد اونجا آقا اثبات میکنن توحید قرآن یعنی توحید در طاعت، نه یعنی توحید در ربوبیت و توحید در خالقیت. اینه که بت‌پرستان قائل بودن 6 تا آیه قرآن ما داریم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا شما طلبه هستید لا یقولن الله. 3 تا تأکید داره. اگر ازشون بپرسید که آسمان و زمین رو آفریده، هر چه که بیند دیده خدایش آفریده، خورشید و ماه تابان، ستاره درخشان، فداتون بشن. این که بت‌پرستان قائل بودن، یعنی حرف جدیدی بود که تا درس ما اومده، این که بت‌پرستان قائل بودن. 6 بار خدا این موضوع رو قسم میخوره. ولئن سألتهم من سخر الشمس و القمر لا یقولن الله. این چه توحید در ربوبیت، اون چه توحید در خالقیت. بلکه بعضی از کتاب درسی رو ما چی گفتن؟ گفتن که مشکل بت‌پرستی و توحید در ربوبیت بود، ربوبیت خدا رو قبول نداشتن. کی گفته که با نص قرآن ناسازگاره؟ من به بخش اینجوری دارم صحبت دارم میکنم. من معتقد هستم، این اعتقاد منه، یک بار دیگه باید برگردیم نظام اعتقادی رو از اول مرور بکنیم. ما تو اعتقاداتمون درست مفاهیم دینی رو بیان نکردیم که بعد در حرکت انقلاب اسلامی و تفسیر صحیح انقلاب اسلامی دچار مشکل میشیم. خداوند متعال می‌فرماید ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها لا یقولن الله. بعد جالب اینجاست، شما میگید اللهی که خدا بیان میکنه با اللهی که اعتقاد بت‌پرستا بوده فرق میکنه. بت‌پرستا که الله دیگر رو قبول داشتن. جالب خدا توی آیه به جای کلمه الله میفرماید العزیز الحمید لا یقولن العزیز الحمید، یعنی بابا اون العزیز الحمیدی که تو اعتقاد داری بت‌پرستا هم اعتقاد داره. پس مشکل سر کجا بود؟ مشکل توی یک کلمه است، حاکمان طاغوت مردم رو گرفتار یک خرافاتی کردن تا حس پرستش منجر به مبارزه با طاغوت نشه. فقط درد مبارزه با طاغوت بوده. اگر از شما بپرسید چرا دارید شما بت‌ها رو می‌پرستید؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. یک اعتقاد غلطی حاکمان طاغوت بهشون داده بودن که شما وقتی اینها به اینها توجه بکنید به خدا توجه کردید تا خودشون بتونن بر مردم حکمرانی بکنن. به ما گفتن که پیامبر اومده با دختر زنده به گور کردن انسانهای عرب جاهلی مبارزه بکنه. من برای شما بگم اولا عرب جاهلی اعتقادات یا آداب و رسوم خوبی داشته، خیلیشان اسلام تایید کرده، منتها این عرب جاهلی تحت حاکمیت طاغوت دوچار مشکلات عجیبی میشه که از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا. شیطان تو این بستر حکمرانی طاغوت اینها رو وسوسه کرد به زنده به گور کردن دختران. پیغمبر با این سطحی ها مبارزه نکرد، با زنده به گور کردن دختران مبارزه نکرد. پیغمبر با حاکمان طاغوت مبارزه کرد که اونا اقتصاد مردم رو اقتصاد خراب کرده بودن، ثروت الهی رو بین خودشون تقسیم میکردن، مردم رو دچار ربا و دچار هزاران مشکلات اقتصادی کرده بودن. این مردم از ترس فقر دختران خودشون زنده به گور میکردن. پیغمبر اومدن حاکمیت الله رو تو مدینه شهر پیغمبر ایجاد کردن. همونایی که دختر زنده به گور میکردن عاشق پیغمبر شدن. آب وضوی پیغمبر رو زمین نمیافتاد. این واضحه. پیغمبر با اساس اذهب الى فرعون تق انه تقا. جالب اینجاست تو بعد آقا امام رحمت الله علیه خیلی زیبا می‌فرماید که تا بحث عرفان مطرح می‌شود عرفان رو تک بعدی نگاه می‌کنن. تا این مرحله میرسه که تک درخت روا باشد تک درختی اینی انالله. حالا چرا منصور حلاج اینی انالله نگه؟ چرا اینجا موندی؟ بلا فاصله بعد از اینکه حضرت موسی به نبوت مبعوث شد آیه نازل میشه اذهب الى فرعون انه تقا. پاشو حکومت الله رو تشکیل بده، جامعه الهی تشکیل بده، نه یه موشهی بشین و عرفان دود بکن و با قول آبا تو طرح کلی انبیا نیومدن تک تک انسانها رو تربیت بکنن، جامعه دینی تشکیل دادن که توی این جامعه هر کس نفس بکشه یاد خدا بیفته، تربیت توحیدی بشه. همه چی رو این از قول امام فرمود فلاسفه از بعد خودشون نگاه کردن، عرفا از بعد خودشون نگاه کردن، اما اسلام رو جامع نگاه نکردن. و جالب اینجاست، سال 53 اون ثمره تفکر حضرت امام رحمت الله علیه و علامه طباطبایی که تمام شاگردانشون انقلابی بار اومدن شد طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. توحید با یه رویکرد عجیب و جالب و جدید. شرک میشه چی؟ میشه شرک در طاعت. اگر تو زیر بار هر امری غیر از خداوند متعال بری مشرکی. شرک به معنی بت پرستی نیست. یه جوری تصویر کردن که فرد اینجوری میکنه، میگه که ما که الان بت میپرستیم، که ما الان توحید هستیم، نماز شبش هم میخونه، بعد تو صحبتاش اینجوری میکنه. بالاخره آمریکا یه قدرتیه دیگه، باید هوای قدرت‌های دنیا رو داشته باشی. فلسطینی‌ها چه اشتباهی کردن؟ ببین جلوی این قدرت وایستادن، الان هم دارن ضربه‌شون میخورن. تحلیل‌هاشون نگاه بکنید، این آدم با این تحلیل قطعاً شرک داره. کسی که از هر انن قدرت الله جمعی ها، انن عزت الله جمعی ها، تو از هیچ موجودی توی عالم نباید غیر از خدا حساب ببری، تو باید فقط امر خدا رو اطاعت بکنی. شرک یعنی اطاعت امری غیر از خداوند متعال. این پایه انقلاب اسلامی ماست. بلایت چیست؟ نبوت چیست؟ خیلی عجیب آقا تو این کتاب ترکولی دارم بیان دارم میکنم. و جالب اینجاست سال 92 این کتاب منتشر میشه، هنوز که هنوز ما توی فضای اعتقادی و کتب درسیمون این نوع تفکر نیومده. این کاری کیه؟ کار من و شماست. بعد آقا که نمیان بگن که اون افکاری که من توی کتاب توکلی گفتن رو بیان بکنید، آقا میگم به جهاد تبیین بکنید. ببینید حق چیه؟ توحید واقعی چیست؟ ایمان چیست؟ آقا میگن ایمان اون تعهد مسئولیت زاست. وقتی تو فضای کتب درسی میریم ایمان میشه یک نوع باور قلبی که خدایی هست. بعد آقا میگن که بعضی از باورهای قلبی هست که تو اون اعتقادات رو داری، اما مسیر زندگی به یک سمتی، هیچ وقت جهت زندگی تو عوض نمی‌کنه. ولی یک بعضی از اعتقادات هست تو تا متوجه میشی کل زندگی تو عوض می‌کنه. اون ایمانه، اون تعهد و اون مسئولیت ایمانه. ولی مردم با یه سری مؤمنین مواجه میشین که این مؤمنین براشون فرق نمی‌کنه. محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه پهلوی و مریم رجوی و مثلا هر کسی دیگه، مهم اینه که من منافع خودمون برسیم، رابطه‌مون هم با خدا خوب باشه، فرق نمی‌کنه. ما ایمان داریم. ایمان چیه؟ اعتقاد قلبی به خداوند متعال. من به خدا ایمان دارم. یه درد باعث شد که پرانتزم رو باز بشه برگردم. دو تا کتاب رو حتما باید کار بکنید. یک هرکلی اندیشه اسلامی در قرآن، کتاب عجیبیه، و بعد از اون زمان این کتاب رو دستمون میگرفتیم. بعد از ظهر چهارشنبه با رفقا هم میرفتیم دانشگاه سند شریف، با دانشجوها حرف میزدیم، این کتاب رو بیان میکردیم، شب باهاشون بودیم، روز باهاشون بودیم، دو روز آخر هفته باهاشون بودیم. این جریان منجر شد به اون شرکت های دانش بنیانی که اطراف میدان آزادی تشکیل شد. بچه ها حالت عملیاتی پیدا کردن، گفتن الان باید حرکت بکنیم. یکی هم کتاب انسان 250 ساله. این انسان 250 ساله خیلی عجیبه. حالا این کتاب رو من چون الان تو رسانه ملی شروع کردم نمیخوام من بکنم، به خاطر اینکه فرصتی نیستش که بیشتر رو جون کتاب من با شما صحبت بکنم. اگر این باید فرصت کردیم برنامه یاد خدا شبکه قرآن الان حدود 3-4 ماهه که من این کتاب رو دارم بیان دارم میکنم. یه سری مقدمات این کتاب داره، همرزمان حسین و انسان 250 ساله. اون رو اگر فرصت کردیم توی اونجا گوش بدید، تو فضای مجازی هستش، که آقا چه تحلیلی برای حرکت انبیا دارن. و من این موضوع رو خوب امتدادش دادیم به لطف خداوند متعال، رسیدیم به نظریه انقلاب اسلامی که محضرتون تقدیم میکنم. با عنوان یه همبحثی کوچیک خواهش میکنم که خلاصه تصور نکنید که خلاصه خبریه. من دارم یه مقداری تو این زمینه بیشتر تحقیق کردم، نظرتون تقدیم میکنم. یه سلوات بفرستید. داشتم به خروج صحبت میکردم و فرقش با قیام، گفتم قله و آرمان قیام مهدویه و ما الان تو امتداد خروج ابا عبدالله حسین هستیم. امیرالمومنین هم زمینه اون خروج رو فراهم کردن و امام حسن آقا توی ترکدی و توی انسان دیز هندرساله بیان میکنن و هم رضوان حسین که امام حسن یاران امام حسین رو تربیت کردن. الان هم ما تو امتداد اون حرکت هستیم. بذاریم برای اینکه این موضوع رو این مدلی من بیشتر جا بندازم، من اول اون روایتی که اول صحبتی داشتم بیان میکردم چقدر آدم با من بگم بول میکنه، دست و پاچه میشه وقتی که این همه سرباز امام زمان اینجا هستن و اینقدر درد تو سینه ما هست که چقدر کار داریم باید انجام بدیم و خدای نکرده مدر فرصت رو از دست بدیم. خدا شاهده من برای این بحثی که الان میخوام براتون انجام بدم کلی خلاصه نقشه کشیدم و گفتم خدایا این فرصتی که خدمت این سربازان عزیز امام زمان هستم یا تو از دست ندم. خدمتتون عرضم که اون روایتی که داشتم بیان میکردم، یطلبونم حق فلا یؤتونه، طلب حق میکنن بهشون نمیدن. آیه قرآنی میگه حرکت ما قبل از قیام 15 خرداد، قیام یا خروج، قیام هم بگیم منظور همون خروجه. ببینید الان ما با این جمله چی رو داریم، چه شبهی رو داریم جواب میدیم؟ بعضی از روایاتی که تو سر ما میزنن که هر حرکتی قبل از قیام امام زمان محکوم به شکسته، ما با همین کلمه راحت فرق بین قیام و خروج راحت این شبهه رو جواب میدیم. بله هر حرکتی مقابل قیام امام زمان محکوم به فنا و شکسته، هر حرکتی که یوبتعون علی مهدی سلطانه باشه، حالت خروج داشته باشه برای رسیدن به اون قله، نه تنها محکوم به شکسته بلکه پیروزیش تضمین شده است. چون اهل بیت به ما یاد دادن، نه اهل بیت، خدا به ما یاد داده و نورید و اندمان نعلن ندین از توز افوفه هر و نجعلهم ائمه. این منظور ظهور حضرته. هر حرکتی که به اون ظهور منجر بشه قطعاً پیروزیه. بعد ثم یطلبونه فلا یؤتونه، اولیش میشه خروج 15 خرداد، بعد دوباره حرکت میکنن میشه انقلاب اسلامی، بعد فلما رأوا ذلک وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، تمام دنیا میاد جنگ نظامی میکنند، این میشه جنگ تحمیلی، بعد ما به نظام اسلامی برسیم. فیعطون ما سألو، اون چیزی که دنبالش بودن رو بهش میرسن. رضا بابا میفرماید ما دو مرحله پیروزی داشتیم، پیروزی انقلاب اسلامی، پیروزی نظام اسلامی. ما تو مرحله نظام اسلامی هم پیروز شدیم. بعد حالا اینها وقتی به نظام اسلامی میرسن، فلا یقبلونه و حتی یقومو ولا یدفعونه و الا الى صاحبه کن، امانتداری میکنن این نظام رو تا تقدیم به صاحبتون بکنن، یعنی امام زمان. بعد امام باقر فرمودن قتلاهم شهدا اما انی لو ادرکت ذلک، اگر من این زمان رو درک بکنم خودم رو به صاحب امر میرسونم. این روایت رو آیه قرآنی به این صورت تحلیل کردن. اصل روایت قطعا به عنوان زمین سازی ظهور هستش و قابل تطبیق با انقلاب اسلامی هستش. خب من توی این فرصت تحلیل خودم رو درباره کلمه جمهوری اسلامی معذرت رو تقدیم بکنم. ببینید ما یه پدیده رو به رو هست به نام جمهوری اسلامی. این پدیده از بزرگترین قله‌ایه که امام خمینی به ما داده، بزرگترین اون ارمغانیه که امام خمینی به ما داده، یک نظریه بسیار عمیق علمیه. من ندیدم که راجع به بحث جمهوری اسلامی یک تحلیل دینی بکنن. معمولا اینجوری رد میشن، میگن ما دنبال حکومت اسلامی بودیم، امام دید شرایطش فراهم نیست، رفت فرانسه، دید فضای اونجا فضای دموکراسی و رأی‌گیری و این حرفاست، گفت حالا ما که میتونیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، هنوز مردم آمادهش نیستن، پس چیکار بکنیم؟ حالا فعلا رأی‌گیری و دموکراسی. بعد هم وقتی اینجوری تحلیل میکنم میگم خب یه بدعتی درست شد به نام جمهوری اسلامی. کجا دیگه این جمهوری اسلامی هست؟ آقا شما یه دلیل بیارید به جمهوری اسلامی، اصلا جمهوریت کجا دیگه این هست؟ یه روایت از اون جمهوریت بیارید. بعد چنان آدم رو تو دست و پا میندازن. وقتی شما بخواید بگید که آقا رأی دادن جزء چیه؟ جزء اصول اساسی دین ماست. اصلا حالا دیگه به خاطر زیر خناق و اضطراب ما فعلا داریم رأی میدیم، این میشه فضای مذهبی های ما، فضای غیر مذهبی های که هیچ. این یکی از کارهای جدی که تو حوزه باید انجام بشه، اصلا نظریه جمهوری اسلامی باید بیان بشه. این هم میشه جمهوری اسلامی. من از اینجا نظریه که خودم بهش رسیدم بیان میکنم، عزیزان فرصت پیدا بکنید تا قبل از اذان نقد بفرمایید. ما معتقد هستیم جمهوری اسلامی فقط اشتراک لفظی با جمهوری غرب یا تمدن غرب داره، جمهوری که در اروپا هست و در آمریکا هستش، فقط اشتراک لفظی داره. دو تا معنای کاملا متفاوت داره. معنای جمهوری اسلامی در برابر دیکتاتوریست و به شدت معتقدیم دموکراسی که الان تو اروپا و آمریکا حاکمه همون دیکتاتوریست با یک چهره جدید. ما رو بیام تو فضای دین، توی قرآن دو شیوه حکومت هست، حکومت خداوند متعال، حکومت فرعونیان که دیکتاتوری باشه. مدل حکومت فرعونیان پیداست، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضِ، فرعون خودش رو برتر میدونست،